خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم ثقفی، جامع خطب و رسائل امیر علیه السلام. ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی کوفی از اخلاف سعد ابن مسعود ثقفی، عم مختار ابن ابی عبیده ثقفی که از قبیله بنی ثقیف، میدونید مادر حضرت علی اکبر از قبیله بنی ثقیف بودن و مختار هم که قیام کردن بعد از امام حسین، ایشون هم از قبیله بنی ثقیف بودن. حالا ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی از فرزندان سعد ابن مسعود ثقفیه که ظاهراً همین سعد ابن مسعود ثقفی اگر اشتباه نکنم، دورادور تو ذهن دارم که رسول خدا در مورد ایشون فرمودن که ایشون شبیه ترین افراد به برادرم عیسی مسیحه. خانوم یه مقدار بچه ها رو ساکت کنید، ببخشید. که ایشون جامع خطبه ها و رسائل امیرالمؤمنین این ابراهیم ابن محمد ابن سعید. نجاشی در رجال گوید و لهو تصانیف کثیره انتها الینا، برای او تصانیف زیادی است که به دست ما رسیده، منها کتاب رسائل امیرالمؤمنین و اخباره کتاب الخطب خطب السائره. مات ابراهیم ابن محمد ثقفی سنه 33 و 200 سال 283 از دنیا رفته. نجاشی از جمله کتب او را الخطب المقریات آورده و شیخ طوسی در فهرست کتاب الخطب المعربات باید باشه و ظاهرن باید این دو یکی باشند، این دوتا کتابی که حالا چون گفتیم خطب به معنی سخنرانی هاست، حالا سخنرانی های خاصی رو جمع‌آوری میکردن و به اسامی مختلف شاید نامیده میشده. محمد ابن قیس اینجاها چون مباحث سندی نهج البلاغه است، سریع از روش عبور میکنیم برای اینکه کتاب رو خونده باشیم و اگر اصطلاحی چیزی هم باشه توضیح بدیم تا اینکه به اون مطالبی برسیم که حالا جای بحث داره که باید بیشتر پیرامونش بحث کنیم. محمد ابن قیس بجلی کوفی متوفی سنه 51 هجری قمری، سنه 51 هجری قمری، از اصحاب امام باقر. 151 دارید ها، میگم جور در نمیاد، 51 که میشه قبل از چیز، پس تصحیح کنید اون چاپای دیگه ای که هست خود کارتون رو بدیم. بله، از اصحاب امام باقر و صادق علیه السلام، علیهم السلام. نجاشی در رجال و شیخ در فهرست و علامه در خلاصه فرموده اند لهو کتاب و قضایا امیر المؤمنین، کتاب قضاوت های امیر المؤمنین. که چه خوبه که حالا این کتاب ها اگه بشه پیدا کرد، حالا اینا رو فقط گاهی وقت اسماشون باقی مونده دیگه. عرض کردیم تو آتش سوزی کتاب خونه ها خیلی از کتب خطی از بین رفته، ولی اگر میشد این کتاب‌های قضاوت‌های امیرالمؤمنین رو که نوشته شده جمع‌آوری بشه، تحقیق بشه برای قضات خیلی، یا برای سیستم قضایی، چه عرض کن. محمد ابن خالد برقی از اصحاب امام موسی بن جعفر و امام رضا و امام جواد علیه السلام. نجاشی گوید لهو کتب منها کتاب الخطب، برای او کتاب‌های زیادی است، یکی از اونها کتاب خطبه که همین جناب برقی، البته برقی‌ها مثلا کتاب المحاسن داره، هم ایشون محمد ابن خالد برقی که محاسن برقی معروفه. برقی اصلیتشون مال برق رود قومه. برقی ها که حالا در کتب رجالی یا حدیثی میبینید، اینها اصلشون مال برق رود قوم بوده که معروف شدن به برقی. و یکی از اینها اگر اشتباه نکنم از همین برقی ها بودن که به املای امام عسگری 90 جلد تفسیر قرآن نوشته بودن. یعنی حضرت افاده می کردن، اینها می نوشتن 90 جلد تفسیر قرآن. خب محمد ابن احمد کوفی صابونی، محمد ابن احمد ابراهیم جعفی کوفی معروف به صابونی، نجاشی گوید لهو کتب منها کتاب الخطب. محمد ابن عیسای اشعری، محمد ابن عیسی ابن عبدالله الاشعری، نجاشی گوید دخل علی الرضا و سمع منه و روی عن ابی جعفر الثانی، یعنی الامام الجواد، خدمت امام رضا رسیده و از او روایاتی شنیده و همینجور از امام جواد روایاتی داره. ایشون لهو کتاب الخطب، کتابی داره که خطبه های، حالا اینجا باز قید نشده کتاب الخطب امیر المؤمنین، کتاب ها، کتاب خطبه ها، سخنرانی ها، که احتمال داره که کتاب خطبه های امیر المؤمنین باشه که آقا جان حتما میدونستن که آوردن نام ایشونو. جاهز نخستین کسی که جامع کلمات قصار امیر علیه السلام است. ابو عثمان عمرو بن بحر جاهز صاحب بیان و تبیین، متوفی 255 هجری قمری که مصادف میشه با سال تولد امام عصر. 100 کلمه از کلمات قصار امیرالمومنین را انتخاب کرده است و آن را مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نامیده است و حکم وی درباره آن 100 کلمه این است که عبارت عربی که داره، یه هر کلام آن مساوی است با 1000 کلام نیکوی عرب است. ضرب المثل ها و کلمات زیبایی دارن عرب ها که میگه هر کلمه ای که من در اینجا آوردم از امیرالمؤمنین برابر با 1000 کلام نیکوی عربه، یعنی هر کلمه آن به 1000 کلام نیکوی عرب وافی است. در جلد اول بیان و تبیین گوید قال علی رحمه الله، که میدونید ما وظیفه داریم وقتی اسامی ائمه بیاد بگیم علیه السلام، نه رحمت الله علی، نه غفر الله له مثلا، یا از این گونه تعابیر. وقتی اسم امام میاد باید بگیم علیه السلام، که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسن. می فرماد که اگر نبود در این کتاب جز همین یک کلمه، هر آینه آن کافی بود و بی نیاز کننده بود، بلکه بالاتر از آنی بود که ما می‌خواستیم. سخنش به طور خلاصه این است که اگر در کتاب بیان و تبیین من جز همین یک کلمه امیرالمومنین که قیمت و کل امرئ ما یحسن یعنی قیمت هر کس به اندازه نیکویی اوست، چقدر نیکی داره، چقدر علم داره، چقدر عمل داره، قیمتش اونقدره. نیکویی عبارت از چیه؟ علم و عمل دیگه. حضرت می فرماید قیمت هر کس به اندازه نیکوییه که در او وجود داره. حالا بعضی ها اصلا نیکی در وجودشون نیست، لذا قیمتی اصلا ندارن. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. هر آینه در ارزش کتابم کافی، بلکه فوق آنچه می خواهم حاصل بود. این صد کلمه منتخب جاهز را کمال الدین میسم ابن علی ابن میسم بحرانی، معروف به ابن میسم، یکی از شراح نهج البلاغه شرح کرده است و همچنین رشید وطوات و عبدالوهاب شرح کرده اند که مجموعاً در یک مجلد به تصحیح و همت مرحوم محدث ارموی به طبع رسیده است. دو رساله نهج البلاغه چیست و ما هو نهج البلاغه؟ اینا اسم دوتا کتابه. پیش از جاهز کسی که به این عنوان کلمات قصار امیر را گرد آورده باشد ندیده ایم و نشنیده ایم، چنان که رساله موجز و مفید نهج البلاغه چیست بر این مدعا شاهد صادق است که گوید نخستین کسی که به جمع کلمات قصار حضرت علی مبادرت نمود جاهز، متوفی به سال 255 هجری قمری بود که به نام معت و کلمه مشهور گردید. صد کلمه در رساله این آمبرده 66 شرح بر نهج البلاغه و چندین شرح بر بعضی از خطب و رسائل و کلمات قصار آن حضرت معرفی شده است و در تسمیه مذکور ناظر به رساله ارزشمند و ارجمند ماه و نهج البلاغه تألیف شهرستانی است. حالا چرا اسم این مؤلف این کتاب رو آقا جان نیاوردن؟ رساله نهج البلاغه چیست رو چرا اسمشو نیاوردن؟ اسم مؤلفشو؟ نخیر. ما هو نهج البلاغه تألیف شهرستانی است، چنان که در آغاز آن آمده است و نخستین بار است که راجع به نهج البلاغه در زبان فارسی رساله ای نگاشته شده و پیش از این جناب سید عجل آقای سید هبت الدین شهرستانی در این موضوع رساله‌ای به نام ماه و نهج البلاغه مرقوم و به سال 1352 در بغداد چاپ شده و در این رساله بسیاری از مطالب آن ترجمه گردیده است. این دو رساله فارسی و عربی را در موضوع خود اهمیتی به سزاست. در ماه و نهج البلاغه مباحثی عدیده در پیرامون نهج البلاغه عنوان شده است که هر مبحث آن حائز تحقیقاتی در خور تحسین و تقدیر است. مرحوم امینی در مجلد رابع القدیر 81 شرح نهج را معرفی کرده است. 81 نفر معرفی کرده از علما که نهج البلاغه رو شرح کردند و قریب دو برابر آن را مرحوم تهرانی در 14 ذریعه. از ذریعه میدونی کتابی که پیرامون تصانیف شیعه نوشته شده که یک بیادبی که تفوه میکنه که آره شما شیعیان کتاب ندارید، اصلا کتابا هرچی هست مال اهل تسننه و مال ما سنیاست، و که آقا بزرگ تهرانی شروع میکنن به جمع آوری اسامی کتبی که شیعیان تألیف کردن در عالم علم و یک کتاب چند جلدی بزرگه که در مورد تصانیف شیعه حالا از صدر اسلام تا الان در موضوعات مختلف علمی علمای شیعه نوشتن. ابن عبدالحدید شارح نهج و جامع کلمات قصار امیر علیه السلام. ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه. ابن عبدالحدید میدونید معتزلیه، سنی معتزلیه که یک شرح بزرگی فکر میکنم 20 جلدی بر نهج البلاغه نوشتن. یک کتابی هم جدیدن دیدم چاپ شده، آوای فضیلت، نمیدونم چیه فضیلت بود که حالا شخصی داشت بنده گرفتم خوندم، ایشون آمدن مسائلی رو که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه پیرامون مسئله امامت و خلافت آوردن، اینا رو جمع کرده و ترجمه به فارسی کرده، دو جلد شده. چون ابن عبدالحدید یه مقدار بازنگره، یعنی دید بازی داره، اینکه حالا علمای سنی چی گفتن تعصب به خرج بده نبوده، و ظاهرن یه استادی داشتن که استادشون شیعه بودن که پیش او درس گرفته و از ایشون هم تأثیراتی پذیرفته، خیلی مسائل رو پیرامونه مبحث ولایت و امامت مطرح میکنه که اونقدر میاد جلو که نزدیک میشه به شیعه، یعنی یه قدم مونده که بگیم ایشون شیعه است دیگه. حالا اون یه قدم هم یا به خاطر تقیه نیومده جلو مطرح نکرده، یا اینکه حالا توفیقش دیگه پیدا نکرده، ولی به جایی میرسه آخرش نظر اینجوری نظر میده ابن عبدالحدید. خانم صحبت نکن. میفرماد ما نص صریح بر خلافت علی ابن ابی طالب نداریم. ابن عبدالحدید میگه که اگر چنین نصی وجود داشته باشد، ابوبکر و عمر و عثمان قاسبان حق علی و متجاوز و فاسقه. میگه ما نصی نداریم صریح، در حالی که کتب شیعه و سنی پر از نص بر خلافت امیرالمؤمنین. یعنی یکی دوتا هم نیست، یکی دوتا هم نیست در نص بر خلافت امیرالمؤمنین، ولی تا اینجا پیش میاد که این یه قدم هم که میگه نصی نداریم و الا اینها کافر و فاسق و قاسبن، تا اینجا خیلی کسی بوده، تا اینجا آمده جلو. خیلی مباحث شیرینی داره اونجا. نمیدونم چیه فضیلت اسم کتابش، حالا چون قبلا بوده یادم رفته اسمش، در دو جلدم هست فارسی ترجمه شده. خب ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه پس از اتمام شرح 1000 کلمه از کلمات قصار منصوب به امیر علیه السلام را که در نهج البلاغه نیامده است نقل کرده است، و این 1000 کلمه به عنوان حکم منصوره در بیروت جداگانه به طب رسیده است، و یک بار نیز در نجف به انضمام کلمات دیگر منصوب به آن حضرت چاپ شده است. خب ابن عبدالحدید در آخر شرح گوید، آخر شرح کتابش میگه این آخرین چیزی بود که سید رضی آن را از کلمات امیرالمومنین گرد آورده بود در نهج البلاغه که ما به شرح آن اقدام کردیم، و ما اکنون میگوییم آنچرا که سید رضی آن را ذکر نکرده است، از آنچه که قوم نسبت میدهند به امیر المؤمنین که بعضی از آن مشهور است، از اون کلمات، و بعضی از آن مشهور نیست، ولیکن روایت شده است از امیر المؤمنین، و بعضی از این کلمات قصار مال غیر ایشان است از حکما، لیکن شبیه کلمات و حکم امیر المؤمنین است. آمدی و قرر و درر، قرر و درر آمدی هم چاپ شده، ترجمهش هم چاپ شده، شرحش هم چاپ شده، خلاصش هم جناب کمپانی که از فلاسفه و حکمای بزرگ بودن، آیت الله کمپانی، ایشون اومدن این قرر و درر آمدی رو اولا خلاصه کردن، دومن باب بندی کردن، یعنی در باب یقین، در باب توکل، در باب فلان، در باب قرآن، در باب همینا رو، کلمات رو باب بندی کردن و بعد ترجمه کردن و چاپ کردن که در کتابخونه هیئت هم هست، کاری که رو این قرر و درر آمدی انجام دادن حدود یک قرن بعد از شریف رضی، یعنی بعد از کتاب نهج البلاغه. عالم اوحدی عبدالواحد ابن محمد تمیمی آمدی متوفی 510 هجری قمری 11050 کلمه از کلمات قصار امیر علیه السلام را به نام قرر الحکم و درر الکلم به ترتیب حروف تهجی گرد آورده است و آقا جمال خونساری متوفی 1125 هجری قمری آن را به فارسی شرح کرده است که در 7 جلد با ضمیمه رساله شرح اخبار طینت آقا جمال مذکور به همت و تصحیح مرحوم محدث ارموی به طبع رسیده است. اخبار طینت آقا جمال رو هم جداگانم چاپ شده که باز تو کتابخونه هیئت هست، یه رساله کوچیکیه شرح احادیث طینت که البته احادیث طینت میدونید از احادیث اسرار که خیلی عمیقه. خب و خود متن قرر و درر یک بار در سیدا و یک بار در نجف چاپ شده است. در قرر و درر آمدی بسیار از کلمات امیر در بیان عالم امر و به خصوص در معرفت نفس اهمیت بسزا دارند و تا آنجا که نگارنده آگاه است کتابی به این تفصیل در جمع آوری کلمات قصار امیر تدوین نشده است. یک کتاب دیگه هم هست که ظاهرا حضرت آقا اینجا نیاورده ان، کتابی که جمع آوری کننده کلمات قصار امیر المؤمنین باشه، مرحوم طبرسی صاحب تفسیر یک کتابی دارن، اگر اشتباه نکنم نصر اللعالی باید باشه، به نام نصر اللعالی که جدیدن ترجمه هم شده چاپ شده، جدیدن که میگم یعنی تو این دهه اخیر. مثلا خب ابو عبدالله قضائی و دستور معالم الحکم، این کتاب هم عزیزان ترجمه شده چاپ شده به اسم کتاب قانون، کتابی است به نام قانون که اگه دیدید حتما تهیه کنید، چون هم از نظر سند مثل نهج البلاغه است و همین که کلمات و خطبه ها و احادیث امیرالمؤمنینه. به نام قانون به چاپ رسیده. حالا اگر ولادت سید رضی 359 و وفات او 406 هجری قمری است، خب یعنی چند سال عمر کرده؟ بله چقدر؟ خب در همان زمان سید رضی ابو عبدالله قضائی، ابو عبدالله محمد ابن سلامت ابن جعفر ابن علی ابن حکمون ابن ابراهیم ابن محمد ابن مسلم قضائی شافعی صاحب کتاب شهاب الاخبار متوفی 16 ذوالقعده 455 جانم بلند بگید 454 بله ببخش 454 هجری قمری در مصر قسمتی از کلمات امیر کلام را به نام دستور معالم الحکم و معصور مکارم الشیعم در 9 باب جمع آوری کرده است و سلسله سند روایی برخی از آنها را آورده است. در دیباچه آن بعد از خطبه گوید: اما بعد من جمع کردم از احادیث رسول الله 1000 کلمه و 100 کلمه، یعنی 1200 کلمه، در وصیت ها و مثال ها و موعظه ها و آداب، و آن را در کتابی که به نام شهاب الاخبار نامیدم جمع آوری کردم. از من درخواست کردن بعضی از دوستان که جمع کنم از کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بعضی از کلمات مذکوره آن جناب را. که بتوان به آن اعتماد کرد و مورد وثوق باشد، تا آنجا که گوید بله و در کنار کلمات علامتی گذاشتم که دلیل بر راوی یا سلسله سند آن است در آخر کتاب. یعنی چون در کتاب‌های حدیثی مثلا بهار الانوار که نگاه کنید می‌بینید در کنار حدیثی علامت می‌ذارن، بعد این علامت رو آخر کتاب توضیح میده، میگه مثلا ما اگر آوردیم، مثال دارم میگم ها، اینجوری الان حالا تو مثلا ذهنم نیست، مثال دارم میگم، اگه آوردیم الف کاف یعنی منظور اون اصول کافیه، یعنی این حدیث از اصول کافی نقل شده به جهت اختصار، مثلا میدارن الف کاف یعنی این حدیث از اصول کافیه، یا اگه مثلا عبارت دیگهی به حرف دیگهی به کار بردیم این نشون میده که این حدیث از کدوم کتاب نقل شده. خب که گفتیم عزیزان این کتاب جدیدن ترجمه شده، کتاب خوبیه. یک طریق سند روایی کلام امیر به کمیل در نهج. خب در نهج البلاغه قضیه کمیل رو، حدیث کمیل رو آوردن اینجا، اونجا این قاضی سلسله سند خودش رو برای این حدیث آورده. در نهج البلاغه گفتیم هیچ گونه سندی سید رضی ارائه نکرده در احادیثش، احادیثی که جمع کرده در خطبه ها. حالا چرا علتی داشته این کارو کرده، یا اینکه مثلا بعدن میخواسته کاری انجام بده، در هر صورت سندها رو ذکر نکرده. اما ایشون در باب چهارم و آن کلام حضرت امیر را به کمیل که در اداد حکم نهج البلاغه است این چنین روایت کرده است که اخبرنی، خبر داد من را محمد ابن منصور ابن عبدالله ان ابی عبدالله تستری اجازتن، یعنی با اجازه ایشون، قال اخبرنا ابو الفضل محمد ابن عمر ابن محمد الكوكبی الادیب قال حدثنا، تا اون جایی که میفرماد میرسونه به کجا، ثابت ابن ابی صفیه ابو حمزه سمالی، ابو حمزه سمالی نقل میکنه، ان عبدالرحمن ابن جندب ان کمیل ابن زیاد. ان یعنی چی؟ از، یعنی این روایت کرده از او و او روایت کرده از او. احادیثی که ان هست، اخبرنا مثلا فلانی، ان فلانی، ان فلانی، به همین صورت میره، به این احادیث میگن احادیث مؤنن، احادیث مؤنن، یعنی احادیثی که تک تک سلسله رواتش با ان فلانی، ان فلانی اینجوری نقل شده. کمیل میگوید اخذ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به یدی، امیر المؤمنین دست منو گرفت. حالا اینام عزیزان دقت میخواد، بارها گفتیم حرکات امام غیر از اینکه گفتارشون اشارات داره، حرکات امام هم اشارات و رموز داره. چرا میگه دست منو گرفت؟ فاخرجنی الی ناحیه الجبان، من از شهر برد بیرون، برد بیرون شهر، کنار شهر. حالا میتونستم مثلا بگه کمیل بیا با هم بریم، یا بریم کارت دارم مثلا. چرا میگه دست من رو گرفت در حالی که دست منو گرفته بود از شهر برد بیرون؟ و چرا از شهر برد بیرون؟ ها، یه شهر چون گنجایش غمهای بی پایان نداشت، عشق مجنون را در آغوش بیابان میبرد. میگه منو از شهر برد بیرون، اونجا حالا برام چی کرد؟ حرف زد. فلما اسحر تنفس السعدا، تنفس السعدا یا تنفس السعدا به معنی اون آه، یه آهی که طرف از ته دل میکشه، اینو میگن چی؟ تنفس السعدا. ثم قال یا کمیل ان هاذ القلوب اوعیه، ای کمیل این قلب ها ظرفن، فخیرها اوعاها للعلم، پس بهترین آنها زر قلبی است که ظرف علم باشد. قلوب ظرفن، بهترین قلب ها قلبی که ظرف علم باشه. تا آخر حدیث که حالا در جای خودش در همون کتاب چیز تا آخر حدیث رو نقل کرده، الخ یعنی الی آخر. بالجمله این کتاب یکی از مآخذ و مصادر روایی مهم کلمات امیرالمومنین در نهج است و در سنه 1332 هجری قمری در مصر به طب رسیده است. خب کلام مسعودی در مورد درباره خطب امیر علیه السلام، مسعودی ابوالحسن علی ابن حسین ابن علی المسعودی متوفی 346 هجری قمری که حدود 13-14 سال قبل از ولادت سید رضی وفات کرده است. پس معلوم میشه قبل از جناب سید بوده. در مروج الذهب گوید ایشون 40-50 سال 30-40 سال قبل از سید رضی که به دنیا بیاد از دنیا رفته. اونجا چی میگه؟ میگه آنچه که مردم حفظ دارند از ایشان، یعنی از امیرالمومنین، از خطبه ها و سایر مقاماتش 400 خطبه، 400 خطبه است. اون چی که حالا تازه این جناب مسعودی داره میگه 400 خطبه و اندی، 400 و اندی خطبه و 80 خطبه، 80 یعنی 80، 480 و اندی خطبه، یوردها علی البدیهه، که اینا رو بالبداهه امیرالمؤمنین انشا کردن، املا کرد، گفتن، ایراد کردن و در بین مردم متداول است این کلمات و خطبه های امیرالمؤمنین. گفتیم دو تا خطبه دارن، خطبه بی الف و خطبه بی نقطه، که انسان وقتی میخونه واقعا متحیر میشه چجور میشه کسی بره بالای منبر و حرف بزنه، سخنرانی کنه، تو کلماتش نقطه به کار نه، یعنی حرفی که نقطه داره به کار نبره، تو کلماتش الف به اگه شما تونستید بنویسید، شما بشینید نمیخواد بگید بلبداه انشا کنید، یه خط بی نقطه بنویسید و حالیتون میشه که یه کسی بره بالا منبر بلبداه حرف بزنه تو کلماتش حروف خطبه دار نقطه دار نباشه، یعنی چی؟ آدم تو دست به یه کاری نزنه میگه خب دیگه حالا شاید بشه مثلا کسی خیلی قوی باشه انجام بده، ولی وقتی میاد انجام بده میگه نه اصلا چنین چیزی که دو تا خطبه های امیرالمومنین هم جدیدن هم ترجمه شدن هم تحقیق شده پیرامونش به چاپ رسیده به نام دو شاهکار علوی، به نام دو شاهکار علوی این دو تا خطبه امیرالمومنین رو تحقیق کردن، ترجمه کردن، پیاده شده. عجب این که شریف رضی با قرب عهد به زمان مسعودی، با اینکه نزدیک به زبان مسعودیه، حدود نصف آنچه را که مسعودی گفته است در نهج آورده است و یا کمتر از آن را، نصف اون چی که مسعودی میگه گفت چند تا؟ 480 تا خطبه. سید رضی نصف اینا رو در نهج البلاغه آورده. ابن خلکان در وفیات الاعیان، معروف به تاریخ ابن خلکان، گوید، یعنی آقا جان میخواد بگه که نهج البلاغه تمام خطبه ها رو جمع نکرده، تمام خطبه ها و کلمات امیرالمومنین نیاورده. سید رضی عزیزان در ادبیات خیلی قوی بودن و عشق عجیبی هم داشتن به ادبیات عرب. بعد که میرسن به کلمات امیرالمومنین و اون زیبایی رو در کلام ایشون میبینن، اون خطبه هایی که در جنبه ادبی خصوصا شاهکار به حساب میومده جمع‌آوری کردن. یعنی قصدش این نبوده که تمام خطبه ها رو جمع کنه، فقط اون خطبه هایی که از نظر ادبی خیلی کلام بلیغ و شیرین و نمکین بودن تو نهج البلاغه جمع کرده. لذا میبینی هر کسی از پس ترجمه نهج البلاغه بر نمیاد، کلمات گاهی وقت اونقدر مغلقه، اونقدر ثقیله که خود ما باید حتما بریم ترجمه نگاه کنیم ببینیم چی گفته حضرت. یعنی هر چی میخونه انسان متوجه نمیشه بعضی از کلمات رو، که میفرماد انا لعمراء الکلام، ما امیران کلامیم. خب ابن خلکان چی میگه؟ ابو غالب عبدالحمید الکاتب البلیغ المشهور، جناب عبدالحمید کاتب که انسان مشهوری بوده در بلاغت سخنوری، کان کاتب و مروان ابن حکم الاموی، این نویسنده مروان ابن حکم بود از بنی امیه، آخر و ملوک و بنی امیه که آخرین پادشاه اموی بود. یه نکته ای بگیم عزیزان، اینجا جمله معترضه است. در کتاب ملاهم و فتن سید ابن طاووس روایتی نقل میکنه، حالا از پیامبر اکرمه یا از دیگریست یادم نیست الان، که اونجا میفرماد حکومت بنی امیه با میم شروع میشود و با میم خاتمه مییابد و حکومت بنی العباس با عین شروع میشود و با عین خاتمه مییابد، که حالا این حکومت بنی امیه با کی شروع شد؟ معاویه، با میم شروع میشه معاویه. با چه کسی تموم شد؟ آخر و ملوک و بنی امیه مروان، که جفتشون با میم. یا در یه روایتی رسول خدا به امیرالمومنین گفت یا علی چه میکنی با چهار عین، چه میکنی با چهار عین، چون چگونه خواهی بود با چهار عین، چون عبارتی حالا روایت باز دورا دور تو ذهنمه، که منظور میدونید ابوبکر اسمش چی بود؟ کی میدونه؟ بله عفان اسم پدرش بود، عثمان ابن، اون عثمان پدر عثمان بود اون وقت، ابوبکر اسمش عبدالعزا بود، بوت حبل و عزا اینا بود، اسمش عبدالعزا بود، به خاطر این اسمشو نمیارن، کنیشو میارن ابوبکر میگن. با چی شروع میشد؟ با عبدالعزا با عین شروع میشه، بعدی عمر با عین شروع میشه، بعدی عثمان با عین شروع میشه، یه عین دیگه داریم اگه گفتید کیه؟ عایشه، که علی خودش باز با عینه، یک عین در میان چهار عین، یک عین در میان که فرمود چه میکنی با چهار عین. خب از بحث آمدیم بیرون، آخرین ملوک بنی امیه بود که به او، یعنی به این عبدالکاتب حمید، عبدالحمید کاتب، ضرب المثل زده میشد در بلاغت، یعنی میخواستن کسی رو بگن خیلی بلیغه، میگفتن مگه مثلا عبدالحمید کاتبه در بلاغت، اینجوری ضرب المثل بود. حتی قیل، تا جایی گفته شده از فتحت الرسائل به عبدالحمید و ختمت به ابن العمید، یعنی آغاز شده است نوشتار رسائل، یعنی نامه ها، به عبدالحمید افتتاح شده است و به ابن العمید که یکی از کاتبان دیگه است ختم شده. و کان فل کتابه، و او در کتابت نوشتار و در هر علمی از علوم ادب امام و پیشوا بوده است. قال، یعنی این عبدالحمید میگه، حفظتو، حفظ کرده ام 70 خطبه، 70 خطبه، من خطب الاسلع، از خطبه های اسلع. گفتیم اسلع منظور امیرالمؤمنین اصلع کسی رو میگن که جلوه موهای جلوه سرش ریخته باشه. بعضی ها به جهت بی‌حرمتی به امیرالمؤمنین به ایشون میگفتن اصلع البتین، یعنی کسی که شکم بزرگی داره و موهای سرش ریخته، که بعد خود امیرالمؤمنین اینو تفسیر میکنه که انزع البتین در روایات ما هم آمده. به چه معناست؟ که بتین بودن من به خاطر علم منه، که وجود من مملو از علمه. که میفهمید یعنی بالاصل امیر المؤمنین علی علیه السلام. و نیز ابن خلکان در وفیات گوید ابو یحیی عبدالرحیم ابن نباته صاحب الخطب المشهوره کان اماما فی علوم الادب، که ابو یحیی عبدالرحیم ابن نباته رو که صاحب خطب مشهور است و امامی بوده در علوم ادب، پیشوایی بوده در علوم ادب، میگه حفظ کردم از خطبه ها گنجینه ای که نمی افزاید انفاق کردن آن مگر سعه و کثرت آن را، یعنی هرچی می بخشم بیشتر میشه. حفظ کردم 100 فصل از مواعظ علی ابن ابی طالب را. کتاب نصر اللعالی و جیزه ایست که حاوی قسمتی از کلمات سید اولیا به ترتیب حروف تهجی در 29 باب است. این کتاب 2 بار تا کنون به طبع رسیده و 1 بار با چند رساله دیگر به چاپ سنگی و بعد از آن چاپ سربی حروفی با کتاب ابل جعد و کتاب طب ابی عتاب عبدالله ابن بستام و برادرش حسین بستام، که این 3 کتاب به فرمان حضرت آیت الله حاج آقا حسین بروجردی در سال 1377 هجری قمری در 1 مجموعه به تصحیح این کمترین حسن حسنزاده آملی به طبع رسیده است، که به دستور آیت الله بروجردی میگه این چند تا کتابو با هم چاپ کرده. مرحوم استاد زوفنون جناب علامه حاج میرزا ابوالحسن شهرانی تنی چند از کبار صحابه و سنام تابعین را که خطب و کتب و سایر کلمات امیرالمؤمنین را جمع کردند در مقاله بسیار ارزشمند که در اول شرح ما بر نهج البلاغه به طبع رسیده است نام برده است، و همچنین در مقاله علمیه گرانقدر دیگرش که در اول شرح مولا صالح قزوینی مطبوع است. و نیز عالم جلیل مرحوم علی ابن عبدالعظیم تبریزی خیابانی در سیام وقایع الایام، کتاب وقایع الایام خیابانی معروف هم هست، چاپ هم شده، عده کثیری از اعاظمی که کلمات آن جناب را جمع آوری نمودن نام برده است. این کمترین بسیاری از مآخذ و مدارک نهج البلاغه را از جوامع روایی و کتب سیر و غزوات، یعنی جنگ ها و مجموعه ها و سفینه های علمی تحصیل کرده است، یعنی سندای نهج البلاغه را. و اهتمام کلی این بود که منابع نقل قبل از جناب رضی و نهج باشد، یعنی کتابایی رو بیاریم که قبل از نهج البلاغه اون کتبه ها بودن، چون اون جورجی زیدان بود، کی بود که گفته بود که اینا رو سید رضی از خودش در آورده. شاید در حدود 2/3 مدارک آن به دست آمده باشد و قسمتی از آنها در مواضع مختلف تکمله منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه که در 5 جلد تنوین و تنظیم شد و به طبع رسید به مناسباتی ذکر شده است. و نیز غیر از مدارک مستدرکاتی هم یادداشت کرده است، این خودشونو می فرماد، که گویا در کمیت کمتر از خود نهج نیست. خب حالا نزدیک اذان شده انشاءالله، تا از این مقدمه که بیرون بریم دیگه حالا وارد شرح کلمات خود امیرالمومنین میشیم. عزیزان موقعی که این کتاب رو با هم بحث میکنیم سعی بر این باشه که عزیزان محشور با نهج البلاغه باشن، محشور با نهج البلاغه باشن. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.